افتخار به مدت 8 ساعت با بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در کنار شما خواهیم بود و در این فرصت توجه شما را جلب می‌کنم به برنامه سوفیا با موضوع فلسفه.
سوفیا.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدتها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان داره.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه. من دکتر محمد جواد ادبی هستم و امشب قرار است که با شما چند وقتی با هم به گفتگوی در مورد فلسفه بنشینیم. اینکه فلسفه چیست و فیلسوف کیست؟ هر جا که سر زدم همه در مرز بودن است. کو مرز تازه‌ای که فراتر ز بودن است؟ پروانه‌وار بال و پر گر گرفته ام، پروانه عبور من از مرز بودن است. آه ای گیاه هرزه که با لاله همدمی، رو خار باش خار، به از هرزه بودن است. آن سوی باور کجاست؟ تفکر چیست؟ و چه کسی ما رو با تفکر و آموزه‌ای که ما رو به تفکر وامی داره آشنا می‌کنه؟ شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها. سبک بالی و سبک باری دو مفهومی است که ما با اونها مواجهیم و همیشه مواجهه های ما پیرامون این دو مفهوم برای ما معنی داره. در خدمت دوست عزیزم جناب آقای زارع هستم، جناب آقای حامد زارع، که در حقیقت در حوزه فلسفه اسلامی و بهتر بگم در حوزه فلسفه به ما هو فلسفه فعالیت‌های خوبی رو انجام دادن، گفتگوهای بسیار خوبی رو با حکیمان زمانه ما آقای دکتر دینانی که هفته پیش خدمتشون بودیم، آقای دکتر اوانی که ازشون قول گرفتم در جلسات بعد خدمتشون باشیم، آقای دکتر داوری و استاد عزیز جناب آقای دکتر نصر انجام دادند و همنشین فیلسوفانی بودند که به تاریخ فلسفه نمی پردازند بلکه در حقیقت با حوزه فلسفه در مواجهه جدی بودند. سلام عرض می کنم خدمت شما جناب زاره، شب شما بخیر.
سلام آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض کنم. امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی با هم دیگه حول محور فلسفه و به برکت اندیشه داشته باشیم.
خدمت دوست عزیز و ارجمندم جناب دکتر علی پور محمدی هم عرض سلام دارم. از شهر مقدس قم میهمان برنامه ما هستند. ایشون تحصیلاتشون رو در حوزه فلسفه در کشور اتریش به پایان رساندند و در این حال اکنون هم به حوزه علمیه و تدریس در حوزه علمیه در سطح عالی اون، یعنی در سطح درس خارج مشغول هستن. خدمت جناب عالی آقای دکتر پور محمدی عرض سلام و ادب دارم، شب عالی بخیر.
منم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم، شب شما بخیر. به شنوندگان محترم هم سلام عرض میکنم، امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با شما داشته باشم.
لطف جناب عالیست. ما با این سوال مهم و اساسی در حقیقت برنامه خودمون رو آقای دکتر و جناب آقای زاره میخواییم آغاز بکنیم که فیلسوف کیست؟ چه کسی در حقیقت در حوزه اندیشه نام فیلسوف رو میتونه بر خودش اطلاق بکنه؟ درباره اینکه فلسفه چیست و فیلسوف کیست، خب صحبت‌های بسیار زیادی شنیده ایم و گفته شده. اینکه معرفت فلسفی میزان اعتبارش رو چگونه کسب میکنه و در عین این اعتبار آیا فیلسوف باید تنها به گزاره‌های تاریخ فلسفه بپردازه یا فیلسوف کسی است که از تاریخ فلسفه برون میره و کار ابداعی انجام میده؟ این سوال رو با جناب عالی آقای دکتر پور محمدی که در شهر مقدس قم هم هستید و حوزه فلسفه اسلامی در این شهر پرمایه و پرتوان در حال فعالیت هست آغاز میکنم. در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. من فراموش کردم به مهمان عزیز دوست گرامی آقای زاره هم عرض سلام داشته باشم، جبران میکنم این رو و عرض ارادت دارم محضرش. خدمت شما عرض شد که در یک تعریف ابتدایی و کلی تعریف فیلسوف از فلسفه جدا نیست. تعریفی که برای فلسفه ارائه بکنیم، فیلسوف کسی است که صاحب این فلسفه و این تفکر هست. به این اعتبار تعریف فلسفه شامل فیلسوف هم میشه کسی که درگیر کار فلسفه است. اگر که طبق مکاتب سنتی لحاظ بکنیم، برای فیلسوف تعریف مجزای قائل نیستن.
درسته.
مندک که در فلسفه است. اما همینطور که سوال شما نشون میده، شما میخواید لایه‌های عمیق‌تری رو بهش بپردازید و فیلسوف رو مستقلاً لحاظ بکنید و همینطور که تو فرمایشتون بود، این بود که با معلم فلسفه یا با کسی که تاریخ فلسفه رو بررسی میکنه یک امتیازی قائل باشید. شاید اگر بخوایم این تعریف ملا صدرا رو زمینه بحث قرار بدیم و از اینجا شروع بکنیم، بد نباشه. ملا صدرا توی کتاب اسفار بیان میکنه که فلسفه چیه. فلسفه سیرورت الانسان عالمن مزاحیان للعالم العینی. فلسفه این است که انسان تبدیل بشه به یک عالم ذهنی مثل عالم عین، یعنی هندسه کلی جهان و عالم آنچنان که هست فیلسوف هم ادراکی از اون داشته باشه و در ذهن خودش این هندسه رو ترسیم کرده باشه. صدرا میخواد بگه که فلسفه این است که آدم حقیقت عالم رو آنچنان که هست بشناسه. طبعا فیلسوف هم میشه کسی که حقیقت عالم رو به صورت کلی و آنچنان که هست شناخته. پس در اینجا از تعریف فلسفه میتونیم به تعریف فیلسوف هم پی ببریم.
آقای دکتر ببینید، ویژگی های اختصاصی فیلسوف در حقیقت چه چیزهایی میتونه باشه؟ بهتر سوالم رو دقیق تر پیش ببرم. در حوزه اندیشه، در حوزه حالات، در حوزه کنش‌های اجتماعی ما چه کسی رو فیلسوف میدونیم؟
برای اینکه یه خود بحثمون یه حالت انضمامی بگیره، من اینو عرض بکنم که ببینید ما توقعمون از فیلسوف چی هست.
بله.
یه وقتی ما یک توقع علمی داریم از فیلسوف، یه وقتی هست که ما در زندگی خودمون یک احتیاج به درک عمیق‌تری از هستی داریم. اون لحظه هایی که احتیاج به آگاهی هستی هست. اون لحظاتی که احتیاج داریم فیلسوف به کمک ما بیاد و ما رو در درک هستی همراهی بکنه. شاید من فکر میکنم که شما سوالتون یکی از وجوهش میخواد به این بپردازه.
دقیقا.
که در و بعد هم بیایم به عالم کنونی بگیم خب الان فیلسوف در کجای جهانه و فیلسوف در کجای جهان ما میتونه به کمک ما بیاد. من اگه درست فهمیده باشم اون لایه بعدی سوال شماست.
دقیقا. ببینید آقای دکتر سعدی میگه که توان گفتنین با حقیقت شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس، که پس آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دام و دد کیستند؟ یعنی او میگه فیلسوف در حقیقت به پرسش‌های حقیقی بشریت و پرسش‌های وجودی بشریت فکر میکنه در عالم اندیشه، در عالم حالت و در زیست خودش به اونها جامعه عمل میپوشونه و در کنش اجتماعی هم با مردمان اون رو در میون میگذاره. اگر بخوایم با این فضا پیش بریم، از منظر جنابالی که تحصیلاتتون در غرب بوده و فلسفه در حقیقت غرب رو هم از نزدیک لمس کردید، خاطرم هست که یک زمانی همین خاطره رو برای من نقل میکردید که در یک دوری یک ترم مثلا مثل مباحثی که ما در حوزه فلسفه اسلامی شاید مثلا 5 صفحه از شواهد ربوبیه یا 10 صفحه از شواهد ربوبیه رو میخونیم، شما مثلا در یک ترم 10 صفحه تا 20 صفحه از یک متن از کانت رو مثلا خواندید و به صورت بسیار جدی مداقه کردید. از جناب عالی دقیق تر بپرسم، این حوزه اندیشه حالت کنش اجتماعی برای کسی که فیلسوفه چگونه محقق میشه تا ما او رو از دیگر مردمان متمایز بدانیم و او رو به عنوان فیلسوف بشناسیم؟
بله، خدمتتون عرض شود که من عذرخواهی میکنم اگر که یه وقتی من تمام تلاشم این هست که گفتگو خیلی سطح فنی پیدا نکنه،
همینطوره،
و انبوه اصطلاحات نباشه که ما تو مدرسه و دانشگاه و اهل فلسفه باهاش درگیریم. میخوام که با مخاطب عام هم بتونم ارتباط برقرار کنم، لذا یه مقداری شاید این اصطلاحات رو سعی میکنم به کار نبرم تا بحث حالت عمومی‌تری پیدا کنه. یه نکته خدمتتون به عنوان مقدمه عرض بکنم و بعد بریم سراغ بحث. ببینید تو همون غرب هم الان یه اصطلاحی پیدا شده، تعریف میکنن به نام تکنسین فلسفه.
بله.
ما توی فرمایشتون این بود که مثلا کسی که با تاریخ فلسفه درگیره ما آیا به اون فیلسوف میگیم یا نه. تو خود غرب هم خب فلسفه یکی از رشته های معتبر دانشگاهیه که دانشجویان بسیار، معلمین بسیار، اساتید بسیاری داره. یک بالاخره گروه، همه اونها که مبتکر نیستن، همه اونها که فیلسوف نیستن که،
بله،
خیلی از اینا رو خواستم توی فلسفه تحلیلی ازشون تعبیر میکنم به تکنسین فلسفه، یعنی کسی که یه سری فرمول ها و یه سری روش ها رو آموخته، یه مسئله رو بهش میدن، میتونه با اون فرمول ها و با اون تکنیکی که آموخته این مسئله رو حل کنه و یه پاسخی به ما بده. اما آیا این به معنی این است که این کسی که حالا ممکنه متخصص خیلی برجسته ای هم باشه ولی کارش به صورت یه تکنسینه، ما رو با، حالا اگر این تعبیر تعبیر صحیحی باشه، شاید یه خورده ژورنالیستی باشه، ما رو با حقیقت به مواجهه یا روبرو نمی کنه، یک وجهه دیگری از جهان و عالم رو برای ما کشف نمی کنه. این کاری که تکنسین انجام میده. اما در همون جا هم کسانی هستن که فیلسوفان بزرگی هستن، فیلسوفان مبتکری هستن که صاحب فلسفه هستن. این رو به عنوان مقدمه داشته باشیم. یک مقدمه دیگه هم عرض بکنم. ببینید تعریفی که امروزه از فلسفه توی فلسفه مدرن ارائه میشه اینه که، و ازش تعبیر میکنم به متافیزیک، که هر عصر یک متافیزیک خودش رو میخواد. کار فلسفه چیه؟ کار فلسفه یا متافیزیک اینه که وقتی همه علوم دارن کار خودشون رو انجام میدن، وقتی که عالم طبیعت یا این زندگی روزمره ما به صورت طبیعی جریان داره، مخصوصا علم، فلسفه بعد از این تازه کارش رو آغاز میکنه. فلسفه میگه این روند زندگی چگونه است. آیا مثلا در فلسفه اخلاق بیان میشه آیا این سیر زندگی سیر همراه با اخلاقی هست یا نه؟ فیلسوف اخلاق کسی است که با ابزار عقل زندگی ما رو با معیارهای اخلاقی میسنجه.
بله.
فیلسوف سیاست بیان میکنه که آیا سیاستی که در جریان داره و حکمرانی با ابزار عقل آیا معیارهای صحیحی درش رعایت میشه یا نمیشه. یعنی در هر بخشی از زندگی این فیلسوف هست که یک سنجشی بر پایه عقل انجام میده. اگر ما متافیزیک رو به این شکل معنا بکنیم که متافیزیک متای فیزیکه و فیزیک همین علم همین زندگی روزمره است و متای اون این که یک فیلسوف با ابزار عقل بیاد و این رو برای ما بسنجه، بگه که اگر عقل بالاترین معیار درستی و راستی هست چقدر زندگی های ما با این معیار سازگاره.
بله.
بگیم این کار کار فیلسوفه که درکش برای ما نزدیک تره.
خب یعنی در حقیقت فیلسوف به حوزه زندگی به ما هو و زندگی در عرصه های مختلف یا زمین های گوناگون میخواد بپردازه.
بله. و ببینید و به این تعریف یا به این تعبیر، چون که این تعریف رو حضرت عالی خب خودتون استاد هستید،
سلامت باشید،
بیان میکنن که کار فلسفه در دنیای جدید چیه. کار فلسفه در دنیای جدید اینه که جهان رو برای ما تبیین بکنه. ما از فلسفه انتظار خیلی زیادی نداریم، ما از فلسفه انتظار تبیینگری داریم. و چرا فلسفه ها با هم متفاوت میشن یا فلسفه های دوره های متفاوت با هم فرق دارن؟ به خاطر اینکه تبیین ها دقیق تر، تبیین ها عقلانی تر، تبیین ها نزدیک تر به واقع میشن. اگر ما موضوع فلسفه رو خود زندگی قرار بدیم، بگیم که کار فیلسوف اینه که زندگی، مسئله فیلسوف زندگی ماست، زندگی در این جهان، زیستن در جهان اکنون، زیستن در هر عصری، در دوره معاصر. صدرا، ابن سینا، کانت، همه اینها مسئله شون مسئله حیات، مسئله زندگی است. میخوان زندگی رو با ابزار عقل برای ما ارزیابی کنن. حالا این دیگه زندگی شامل همه وجوه میشه. در گذشته تعبیر میکردیم به حکیم، حکیم همه رشته های و همه بخش های فلسفه رو رسیدگی میکرد، بررسی میکرد، تألیف درش داشت. الان فلسفه ها خوردتر شده، ریزتر شده، تخصصی تر شده، هر فیلسوفی در یک حوزه خاص، ولی در مجموع در این طیف مختلف و رنگارنگ زندگی فیلسوف کارش اینه که درکی از حقیقت و هستی رو به ما ارائه کنه، درک عمیق‌تری از هستی، وجوه ناشناخته هستی که در زندگی‌های روزمره یا در علم ما ازش غفلت می‌کنیم، ما رو بر اونها آگاه می‌کنه.
بله. ممنونم از نظر شما، در خدمتتون هستم آقای دوتوپور محمدی. جناب آقای زاره، جناب علی با فیلسوفانی در دوران ما گفتگو کردید و همنشینی کردید که هر کدام از اونها تلاش کردند فلسفیدن رو به نحوی زندگی کنند، همین نکته که آقای دکتر پور محمدی مطرح کردند رو بازتابی کنند در تجربیات زیسته اونها. آقای دکتر نصر از زاویه‌ای، آقای دکتر اعوانی از زاویه دیگری، آقای دکتر دینانی به وجه دیگری و آقای دکتر داوری هم با حال و هوای دیگری در حوزه شرق‌شناسی و غرب‌شناسی. این مسئله زیستن و فلسفه زیستن و پاسخ به نحوه زیستن آیا در همه این چهار بزرگواری که از اونها نام بردم به یک وجه مشترک ما رو میرسونه که بتوانیم این چهار بزرگوار رو در یک طبقه اندی فلسفه فیلسوف از یک درجه یا در یک مرتبه بدانیم؟
قبل از هر چیز خدمت دوست نادیدم دکتر علی آقای پور محمدی سلام عرض میکنم. ممنون از طرح پرسش خوب شما که اتفاقا معاصریت هم داره با مباحث تاریخ اندیشه. به نظر میرسه که تعریف فیلسوف، در واقع من یه مقدمی رو عرض کنم برای پاسخ به اینکه فیلسوف کیست، میتونیم یه راه در واقع دورتر اما مفیدتری رو انتخاب کنیم و اون اینکه بگیم چه کسی فیلسوف نیست.
بله اینم خوبه، تعرف الاشیاء و اضدادا.
دقیقاً به قول منطقی اون حالا جناب دکتر پور محمدی توجیه ایجابی کردن، این فرصت رو من داشته باشم که توجیه سلبی کنم. به نظر میرسه که ما اگر که بزرگ مردان و راد مردان تاریخ اندیشمون رو بخوایم یک طبقه بندی ازشون به دست بدیم، با 4 طبقه مواجه خواهیم بود. کسانی هستن که در صدد اثبات حقانیت گزاره‌های دینی هستن. این افراد فیلسوف نیستن، کاری که میکنن احسن کار کلامی است و متکلم هستن. از باب این که هر دانشی موضوعی داره، موضوع دانش فلسفه خیلی چیزا هست، اما به صورت اصیل و اصلی اثبات حقانیت گزاره‌های دینی نیست.
بله.
در طبقه بندی دیگر کسانی که در صدد تشبث به اشراق و توسل به عرفان برای وصول به حقیقت هستند هم فیلسوف نیستن، متزففه هستن. متزففه یا عرفا که نظیرشون در تاریخ اندیشه ما زبان زد و بسیار است.
مثلا ابن عربی رو شما میتونید به عنوان فیلسوف عرفان تلقی بکنید؟
من میتونم از دیدگاه خودم ابن عربی رو به این خاطر که عرفان رو از وجه عملی ارتقا داد به وجه نظری متفکر عرفانی ارزیابی کنم به جای حالا فیلسوف عرفانی.
بله.
کسانی هم هستن که کارشون صدق و کذب احکام و استنباط اونها از منابع هست. این دسته فقها هستن، فقیه هستن، فیلسوف نیستن.
بله.
خب موضوع دانش فقه هم بالاخره جزئیات و فروع هست و بحث در اصول رو به دانش کلام با میذاره. اصلا فقه تا مسئله براش پیش نیاد نمیتونه صحبت کنه، یک دانش درجه داد و دنبال رو هست که مجتهد هنرش این هست که وقتی مسئلهی رو از مقلد دریافت میکنه پاسخ شرعی رو به مقلد ارائه بده.
خب حالا به فلسفه اگر بخوایم برگردیم، اون وقتی چه وجهی رو میتونیم در حقیقت تو این 4 طبقه‌ای که جناب علی مطرح کردید جدی‌تر پی بگیریم؟
به نظر من فلسفه از اون بابت که موضوعش تأمل درباره مسائل بنیادین بشر از جمله هستی و زمان و در دوره جدید ذهن و زبان هست، این مسائل توقف ناپذیر و درجه اول هست. یعنی شما اصلا نیازی ندارید که سائلی پیش روی شما سوالی مطرح کنه تا اینکه شما بخوای توضیح از جهان ارائه بدید. توضیح از جهان فارغ از سوالی که از شما طرح میشه، توضیح از جهان یک سوال معتبر هست و این کار ویژه اصیل و اصلی فیلسوف است که به نظر من اون رو از دیگر طبقات تاریخ اندیشه در تمدن اسلامی و سرزمین ایران جدا میکنه. اگر بخوام به بحث معاصر شما برگردم و بگویم که حالا فیلسوف آیا یک اشتراک لفظی بین تمام اساتیدی هست که شما نام بردید و من باهاشون مصاحبه کردم یا نه، یا هر کدوم به نحوی در واقع نگاهی به فلسفه دارن، به نظر میرسه که به یک تفاوت‌ها و یک تمایزاتی میرسیم. اون چیزی که من در گفتگو با دکتر نصر دریافتم این بود که کارویژه اصلی فلسفه برای ایشون تقرب به ساحت باری تعالی و اون ذات اقدس هست. به عبارت دیگر بیش از آن که فیلسوفی باشه تئوزوفی هست، یعنی یزدانشناسی یا در واقع یه جورایی تلفیق نگاه‌هایی از حتی عرفان و قرآن به مسائل برهانی کارویژه اصلی دکتر نصر هست که در تداول ایشون دکتر اعوانی هم به اقتفا ایشون همین تصور رو از فلسفه ادامه دادن. اما وقتی به دکتر دینانی میرسیم به نظر میرسه که ایشون به معنای فیلسوف هستن که بسیار تجرد یافته و اطلاق یافته است، به این معنا که شما دکتر دیناری رو در استقلال از جامعه باش مواجه هستید. سوالایی که برای ایشون معتبر هست سوالاتی هست که احیانا برای جامعه نه تنها میتونه مطرح نباشه که از اعتبار هم مطرح نباشه. ایشون سنجه خرد رو ملاحظه کار خودش قرار میده و در کاربست این سنجه هیچ ملاحظه‌ای رو نداره و صراحت لهجه کم نظیری هم داره در کاربست این خرد مجردی که بهش پایبند هست. دکتر داوری اگه بخوایم با این اساتید مقایسه کنیم، در واقع فیلسوف بودن دکتر داوری اردکانی به نوعی خروج از فلسفه محض، به نوعی اعراض از سنتگرایی و به نوعی رها شدن از نوعی ایدئولوژی اندیشی و گره زدن بحث خرد فلسفی به آینده نگری هست. این آینده نگری بیشتر در عمد توسعه معنی پیدا میکنه، یعنی در سپهر تفکر دکتر داوری یک گذار خیلی حساس ما مشاهده میکنیم از اندیشه و مجردات به اندیشه به امکانها. دکتر داوری اندیشمند و فیلسوف امکانهاست، به امکانهای جامعه ایرانی می اندیشه، به این که دانش در ایران معاصر چه جایگاه داره، به این که دانشمند چه کسیست، به این که تولید دانش به چه معناست، به این که آیا نوشتن مقالات متعدد و بالا رفتن رتبه نگارش مقاله ما در دنیا، این آیا کمکی به افزایش رتبه علمی ما در دنیا خواهد کرد یا نه، این سوالات انضمامی و در واقع گره خوردن خرد فلسفی و تحلیل فلسفی به مسائل روز جامعه چیزیست که من بیشتر در اندیشه دکتر رضا داوری اردکانی دیدم.
بله، ممنونم از عنایت شما و توضیح که پیرامون این چهار فیلسوف مطرح کردید. آقای دکتر نصر و دکتر اعوانی رو در یک وجه با هم دیدیم، آقای دکتر دینانی رو در وجه مجرد یا سوالات جدیتر و انتزاعی تر بررسی کردیم و آقای دکتر داوری رو به بررسی فیلسوفی که به حوزه امکانها در اکنون جامعه میپردازد تعریف کردیم. بریم مطابق فرمان برنامه زنده صوفیا رو در خدمتتون هستیم، باز میگردیم.
درباره فلسفه کتاب‌های بسیاری نوشته شده است، درباره چرایی وجود فلسفه و ماهیت آن، اما شاید از این میان بتوان به کتاب فلسفه چیست اثر غلام حسین ابراهیمی دینانی اشاره کرد. استاد دینانی 5 دی ماه 1313 در شهر دینان از توابع دورچه اصفهان چشم به جهان گشود. او که فلسفه را نزد اساتیدی همچون حکیم ضیاپور و علامه طباطبایی فرا گرفت، عمده شهرت خود را به دلیل پژوهش‌های بسیار در حکمت فلاسفه‌ای چون شهاب الدین سهروردی و شیخ اشراق دارد. کتاب فلسفه چیست استاد دینانی با یک زیر عنوان آغاز می‌شود که به گونه‌ای زیر عنوانی است که عنوان اصلی را به چالش می‌کشد. فلسفه چیست؟ یک پرسش فلسفی است. در واقع از همین آغاز کتاب نوید این را به خواننده می‌دهد که با یک اثر چالشی و فلسفی درباره فلسفه مواجه خواهد شد. توجه شما را به بخش‌هایی از کتاب معطوف خواهیم کرد. کلمات چیست، چرا و چگونه در زندگی فکری انسان نقش تعیین کننده داشته و اساس آگاهی او را تشکیل می‌دهد. با هر یک از این سه کلمه گونه پرسش مطرح می شود. پرسش نیز به هر شکل و شیوهی که باشد پاسخ مناسب با خود را می طلبد. با چیست از ماهیت موجود پرسش می شود. در پاسخ به این پرسش به حکم اینکه وجود آن مفروض گرفته شده ماهیت آن موجود بیان می شود و جنس و فصل ذاتی آن معین می گردد. به حکم اینکه در پاسخ به بیان ماهیت یک موجود پرداخته می شود و ماهیت به حسب ذات خود نسبت به هستی و نیستی بی تفاوت است، پرسش دوم پیش می آید و گفته می شود چرا یک ماهیت که به حسب ذات خود نسبت به وجود